بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب ما درباره طرق احراز سیره معاصر معصومین صحبت می‌کردیم. چند طریق رو گفتیم. طریق اول استقرا بود. طریق دوم عرض کنم که تحلیل وجدانی بود. دومی رو گفتیم یا نگفتیم؟ نگفتیم. خب این شبیه همون طرق احراز سیره معاصر خودمون هست. اونجا هم اینا رو داشتیم دیگه. تحلیل وجدانی اینه که انسان خودش رو از همه داشته‌های فرهنگی و محیطی منخلع بکنه، بگه اگه من باشم با خودم، تحت تأثیر فرهنگ ایرانی نباشم، تحت تأثیر فرهنگ قوم و قبیله خودم مثلا نباشم، به عنوان یک انسان در برابر چنین مثلا اتفاقی چه اقدامی و چه موضعی اتخاذ میکنم. گاهی اوقات در بعضی از موارد انسان تو این شرایط میرسه به این که این موضع و این رفتار یک رفتار برخواسته از انسانیت اوست. حالا دیگه ما مثالهایی که بارها تکرار کردیم، چون مثالهای روشنیه، اینا رو تکرار میکنیم. مثل قاعده یده، مثل حجت ظواهره، عمل به ظواهر. خب من به ظواهر سخنان طرف مقابل اعتماد میکنم دیگه، احتمالات نیشغولی رو بهش توجه نمیکنم. خب این به خاطرشه، به خاطر ایرانی بودن منه، به خاطر قومی بودن منه، به خاطر طلبه بودن منه، یا نه من در جامعه بخوام زندگی بکنم باید اینجوری زندگی کنم، چاره دیگری نیست. تحلیل وجدانی که میکنم میبینم این مرتبط به اون حیثیت عقلایی منه. خب این حیثیت عقلایی امروز با اون روز که تفاوت نمیکنه. از اینجا میشود فهمید که مسلمانان صدر اسلام هم با ما مشترک بودن، حتما اونا هم همینطوری بودن دیگه، چون راه دیگری وجود نداره. لذا میگه طریق دوم، ما تقدم در طریق دوم از طرق احراز سیره عقلائیه برای ما که عبارت است از تحلیل موقف شخصی واضح. موقف یعنی چی؟ یعنی ما موضعمون چیه، یا در واقع رفتارمون، رفتار شخصی روشنمون در برابر یک پدیده چیست، و ملاحظه عدم ارتباط این موقف با خصوصیات. این موقف با خصوصیات گره نخورده، خصوصیات متغیره، من حال الى حال و من عاقل الى عاقل، خصوصیاتی که در یک آدم با یک آدم دیگه فرق میکنه، در یک حالت با یک حالت دیگه فرق میکنه. نه این از اونا نیست. و حیث لم یکن هناک فرق بین اعقلهم و ادونهم فی العمل بالسیره. میبینیم هیچ فرقی بین عاقلترین عقلا و پایینترینشون از حیث عمل بالسیره نیست. اون دیونه هم همین کارو میکنه. دیونه هم در عمل به ظواهر تو دیونه خونه میگن نهار ساعت 12. اون میفهمه نهار ساعت 12. اینا هم در خلاف ظاهر نمیکنه. شما خلاف ظاهر میتونی برای هر جمله احتمالات خلاف ظاهر کنایی و نمیدونم باطنی اینا در نظر بگیرید، دیوانه هم از این فکر نمیکنه. فانه یؤدی الی الوسوق مع انه موقف عام من جمیع العقلاء. وقتی میبینیم که هیچ ویژگی شخصی ما در این تصمیم دخالتی نداره، میفهمیم این تصمیم یک تصمیم فراگیر عقلایی است. حتی المعاصرین المعصوم، اونا هم حتما همینطور بودن. وقد یود اما ذالک به ما تقدم من استقراء حالت العقلا فی مجتمعات عقلائیت مختلفه. میگه البته میشود این رو تأکید کرد و تقویت کرد. چطور؟ بریم حال عقلا رو در جوامع عقلایی مختلف استقراء بکنیم. اگه دیدیم اونا هم همینو دارن میگن، خب تأکید میشه. لتأکد من هذه الحالة العامة، این حالت عمومی تأکید پیدا میکنه. خب این راه دوم. راه سوم ضرورت است. باز این تکرار همون است که در احراز سیر معاصره خودمون گفتیم. گفتیم گاهی انسان فکر میکنه میبینه که اصلا اگر این نباشه خب چی؟ اگر این مثلا فلان سیره در فلان مسئله نباشه خب جایگزینی نداره. نظام اجتماعی مختل میشه. همه چی به هم میریزه. اصلا قاعده ید اگه نباشه خب بس چیکار بکنن؟ هر کسی رو بگن تو اثبات کنی خونه که تو چیستی مال توه. چه بساطی میشه، چه اوضاع احوالی میشه. این قاعده از کجا آورده این در مقام گفتار خیلی قشنگه، ولی آیا اصلا عملیه؟ از میشه این کاری کرد؟ بری هر کسی هر چیزی از کجا آوردی؟ حالا یکی رو پرسیدی، دو تا رو پرسیدی، سه تا، مگه میشه همه این مردم رو پرسیدی از کجا آوردی؟ لذا هر کسی هر چی در اختیارشه اصل این هست که مال اوست. الا ان یثبت خلافه، وقت مدعی خلاف باید دلیل بیاره. این روش اقلایی همه جاست، غیر از این اصلا جامعه رو نمیتونه اداره بکنه. یمکن احراز سیره معاصره معصوم با همونی که در اثبات سیره معاصره خودمون گفتیم، مل ان مورد السیره اذا کان امر لا مناسم فی الحیات الاجتماعی التعاملیه. مورد سیره چیزایی است که در حیات اجتماعی که مبتنی بر تعامله چاره ای جز این کار نیست. و کان فیها علی سبیل الحصر، و مورد سیره در حیات اجتماعی منحصراً به همین شکل میتونه باشه، راه دیگه ای نداره. فهذا مما یحرز معه وجداناً قیام السیره العملیه. این جاییست که آدم علم وجدانی پیدا میکنه که حتماً سیره اینه. از بدونهی یختل نظام الاجتماعی، اگه سیره این نباشه نظام اجتماعی به هم میریزه. مثل قاعده ید علام و عرفته. منتها این اشکالی که داره اینی که در باز بخش قبلم گفتیم، گفتیم اگه از این راه بیایم، اگه از راه ضرورت آمدیم و اینکه این سیره موجب حفظ نظامه و خلافش موجب اختلال نظامه، خب خود به خود کاشف از حکم شرعه دیگه، لازم نیست از اینجا برسیم به سیره، از سیره برسیم به عدم رد، از عدم رد برسیم به حکم شرعی. هر امری که فقدانش موجب اختلال در نظام اجتماعی می شود، اون امر شرعاً مطلوب است و جائز است و ممضاست، چون شارع قطعاً به اختلال نظام اجتماعی راضی نیست. الا انه قد یستغنا بالبیان نفسه لاثبات اماریتها شرعاً مباشرتاً. مشکلی که فقط هست اینه که می شود با همین بیان، بالبیان الفلام الفلام عهد حضوریه یا عهد ذکریه، یعنی همین بیانی که الان گفتیم، با همین بیان بی نیاز می شویم لاثبات اماریتها شرعن، برای اثبات اماریت قاعده ید مثلا مباشرتن. یکی از ادله حجیت قاعده ید اینه که جامعه بدون قاعده ید متلاشی می شود. این خودش دلیل بر اثبات قاعده است. دیگه لازم نیست بگیم از ادله اثبات قاعدیت سیره است. دلیل شما بر سیره چیه؟ اینی که اگه این نباشه جامعه متلاشی میشه. پس حتما در صدر اسلام هم اینطوری بوده. خب حالا اینکه از صدر اسلام اینطوری بوده کاشه بعد چیه؟ کاشه بعد از اینکه امام معصوم هم راضی بوده. پس حکم شرعی اینه. انقدر دور چرا میزنی؟ بگو وقتی جامعه بدون ید متلاشی می شود، پس حتما خدا ید رو تأیید کرده و رسمیت بخشیده بود. و من دون تمسک به سیره، دیگه اصلا نیازی به سیره نیست. خب اینم راه سوم. راه چهارم نقل تاریخی است. به این صورت که ما در کتب تاریخی ببینیم که برخی از نقل‌ها در خصوص بعضی از سیره‌ها هست که مثالایی میزنه، مثلا استخراج معادن تو روایات ما هست که در اون زمان استخراج معادن می‌کردن، این سیره بوده دیگه، معدن عقیق، معدن نمک، و بعد هر کسی که حیازت می‌کرد مالک می‌شد. اینجا ما می‌فهمیم سیره قائم است بر مملکیت حیازت در خصوص معادن، اگر کسی معدنی را یازد کرد مالک می شود و دلیل علیه زیره. خب این نقل تاریخ به کمک اثبات حکم شرعی آمد. منتها خب نقل تاریخ می دونید کتب تاریخی یکسان نیستن، بعضی از کتب تاریخی هیچ اعتباری ندارن، بعضی از کتب تاریخی حالا به انضمام قرائن و شواهد دیگه میشه بهشون اعتماد کرد. کتاب تاریخی که 100% بشه اون رو قبول کرد ما نداریم، مگر اینکه یک روایت معتبری یا حادثه تاریخی رو نقل کرده باشه. اینکه حالا ما در عین اینکه معتقدیم در فقاهت ما نیازمند تاریخ صدر اسلام هستیم، اما میبینید تو کتابای فقهی ما خیلی به تاریخ استشهاد نمیشه. دلیلش اینه که یک راه متقن و قابل اعتماد برای رسیدن به تاریخ صدر اسلام وجود نداره. بعضیا تصور میکنن که دو مکتب فقهی وجود دارد، دیدید؟ یکی مکتب مکتب نجف، یکی مکتب قم. میگه مکتب نجف خیلی قاعده‌ایه، خیلی به حالا امارات عقلائیه اعتنا نداره، قواعد تعبدی رو خیلی برجسته میکنه. مکتب قم یه مکتبی است که نه خیلی بر روش‌های عقلایی اعتماد داره، به تاریخ، به مراجعه به نمیدونم فرهنگ و امثال اینها تو مکتب قم شایع است. علت این تفاوت اینه که در مکتب نجف معتقد به حجیت خبر ثقه هستن و میگن ثقه هر چی گفت ما گوش میدیم. مکتب قوم میگن نه، خبر ثقه به ما هو ثقه تعبدن حجیت نداره، ما باید به خبر وثوق پیدا کنیم. برای وثوق باید امارات و قرائن و شواهد متعدد رو بررسی کرد. مثلا مدل فقاهتشون متفاوته. نجفی ها همین که روایت صحیح سند اومد بر اساسش فتوا میدن، قومی ها نه، باید قرائن و شواهد رو ببینن، امارات رو ببینن، بسا تاریخ صدر اسلام رو ببینن و امثال زاده. خب این حرف درسته یا نه؟ تا حدی این حرف درسته، ولی بعضی از مطالبی که لابلاش گفته میشه، بعضی از شواهدی که گفته میشه درست نیست. مثلا میگن نجفی ها اصلا به تاریخ توجهی ندارن، کاری ندارن که تاریخ چی بود در اون زمان، در صدر اسلام چی میگذشت، اونا فقط به روایات عمل. خب این حرف غلطیست، اونا هم به تاریخ کار دارن. منتها نکته که هست اینه که اونا میگن ما راه قابل اعتمادی برای کشف تاریخ صدر اسلام نداریم جز یه چیزی که شاید تا حالا توجه نکردید، که اون خودش تاریخه و در کتب ما هم، در کتب نجفی هم زیاد گفته میشه و اون اجماعه. اجماع که منظور اجماع قدما هم هست نه اجماع متأخرین، یعنی تاریخ. اصلا اینا برای این که بدونن تاریخ و فضای فکری صدر اسلام چی بوده اجماع رو برای همین درست کردن. اصلا اجماع یعنی آقا همه بزرگان صدر اسلام در فلان مسئله فلان دیدگاه رو داشتن. این نشون میده که فضای تاریخی اون زمان به گونه‌ای بوده است که همه بزرگان در فلان مسئله استنباطشون این بوده است. لذا اجماع اعتقاد من خودش بازگو کننده تاریخه. علی حال ما اگر راه درستی برای اعتماد به تاریخ داشته باشیم، تاریخ خیلی جا به دردمون میخوره. اما اغلب این کتابای تاریخی که نوعا هم اهل تسنن نوشتن، مثل تاریخ طبری و نمیدونم بقیه تاریخ ها، پر از مزخرفات و حرفای ضعیف و نادرست و بعضن قلب حقایق و وارونه کردن حقایق توش پره. ممکن اثبات و بعض سیر العقلائیه به نقل تاریخی کما ورد، اینطور نقل شده که در استخراج معادن مثل عقیق، نمک، نقل شده این کاری کردن مسلمونا و تملکها به حیازتها و به واسطه حیازت مالک شدن. خب این خودش نشون میده که حیازت در صدر اسلام و در سیره عقلائی مملک بوده. ولیکن شرطی دارد، شرطش حصول وثوق از کثرت نقل و استفاضه نقل است. باید انسان به اطمینان برسه انقدر نقل زیاد باشه و مستفیض باشه، یقین بکنه که بله صدر اسلام اینطوری بوده. او من اقترانهی به قرائن و شواهد للصدق، یا وثوق بیاره یا مقترن به قرائن و شواهد باشه. او کونهی جامعا لشرایط الحجیه به شرطین المتقدمتین فی طریق الرابع من طرق احراز سیرت المعاصر لنا، یا اینکه اگر مقترن به قرائن نیست یک خبر ثقه است، خبر ثقه همینطوری حجت نیست، میگیم خبر ثقه حجته ولی باید شرایط حجیت رو داشته باشه که در صفحه 62 کتاب اونجا توضیح داده شد. شرایطش چی بود؟ یک این بود که اون خبری که داره نقل میشه، خبر عرض کنم که از امور حسی یا قریب من الحس یا محتمل الحس و الحدس باشه، این یک. دو این که حجیت خود اون نقل باز با سیره اثبات نشه، ولی حجیت خودش باید با سیره اثبات بشه دور پیش میاد. این مطالبی است که قبلا گفته شده. خب راه پنجمی که گفته شده است اینه که ما به واسطه سیره معاصر خودمون سیره زمان معصوم را کشف بکنیم. ما میبینیم در زمان خودمون یه موضوع مبتلابهی وجود داره و عقلا در این موضوع خاص یک سیره ای دارن. ما چطور در خصوص معنای لغات میگیم برای اینکه بفهمی این واژه در صدر اسلام چه معنایی داشته، ببین امروز چه معنایی داره، همون رو تسری بده به صدر اسلام، در سیره هم همین رو بگیم. بگیم آقا وقتی یک سیره امروز هست، علل قاعده این سیره در گذشته هم بوده. چرا؟ برای خاطر اینکه خیلی بعیده که یک سیره ای کاملا متفاوت با اونچه که امروز در بین ما هست اون زمان رایج بوده و بعد ناگهان تبدیل شده باشه به یک سیره دیگری، چون این تحولات اجتماعی خیلی غریبه و عجیبه. که مثلا فرض کن بگیم اگه میبینی الان مردم به قاعدیت عمل میکنن، یه زمانی بوده هیچ کس به قاعدیت عمل نمیکرد، یه دفعه این عوض شده و دیگه همه قاعدیت رو ملاک و معیار قرار دادن. این تغییر و تحول خیلی چیز عجیبی به نظر میرسه و به خاطر همین انسان وقتی یه سیره رو در زمان خودش میبینه، اینطور به انسان این حس به انسان منتقل میشه که حتما این سیره در گذشته هم بوده دیگه، حتما همینطور بوده. چون تغییر سیره ها امر مستبعد و به حساب احتمالات امر ضعیفیه. چرا؟ ازار تو این مناقشه هم دارن خودشون. خب میگه ازار اینا سیرتن اقلائیتن بالفعل فی عصرنا، یه سیره امروز در عصر ما و کان موضوعها عام البلوا، از اون موضوعاتیه که خیلی فراگیر، به حیث من شأنه ان ینعقد فیه تطابق عملی عام، این از اون موضوعاتی است که چون همه بهش مبتلا هستن باید یک سیره عمومی و فراگیری شکل بگیره برای این مسئله. چون بعضی چیزا هست مبتلا به همه نیست، ولی منطقه خاصه، میگم خب دیگران اصلا مبتلایی به این نیستن که بخوان موضعی در قبال این مسئله داشته باشن، اما این چیزی که فراگیر و همه باش دست و پنجه نرم میکنن، خب اون یه امر عرض کنم که محدود مقطعی و منطقی نیست که فقط یه عده خاص بهش پایبند، حتما همه مردم درباره اون اتفاق نظری دارن. وقتی اینطور شد فیمکن ان یجعل ذلک دلیلا علی انها ذات جذور قدیمه، اگر مسئله مبتلا به بود و در زمان ما هم همه یک رویه دارن، این جور جاها رو میشه نفس این فراگیر بودن سیره رو دلیل قرار داد برای اینکه این دارای ریشه های عمیقی است. ذات و جذور قدیمه یعنی دارای ریشه های عمیقی است. تمتد الى عهد المعصومین، ریشه هایی که تا زمان معصومین امتداد پیدا میکنه. چطور؟ از کجا میفهمی؟ به نکته تنه من المستبعد جدن، خیلی بعیده، بله صعب و ممتنع عادتن، بلکه اصلا ممتنع و خیلی سخته به حساب احتمالات. ان تکون السیره علا خلاف ما جرت علیه الیوم، که سیره اون زمان برخلاف اون چیزی باشه که امروز هست. فتحولت اما کانت علیه فجعتن الى سیرت اللتی نراها فعلا، بعد یه دفعه این تغییر بده کرده باشه، اینجوری شده باشه که امروز ما داریم میبینیم. فانها ذات تحولا نفسه غریب و عدم و نقل ذالک ایزن غریب، یه همچی تحولی خودش خیلی چیز عجیب و غریبی است که مسائل اجتماعی یه دفعه که اتفاق نمیفته. بعد اگر هم یه دفعه اتفاق افتاده باشه، اینکه نقل نشده در تاریخ چه این شده، مثلا باید بگن در قرن ششم پادشاهی آمد و اعلام کرد از امروز به بعد دیگه هر کسی که بگه من مالک یک جایی هستم و ازش قبول نمی کنه، باید اثبات بکنه. هر کس نتون اثبات بکنه اخونه بیرون. خب یه همچین یکی بشه اصلا بلوا درست میکنه. این میمونه تو تاریخ، میگن یه پادشاه دیوانه ای آمد در یک بازه یه دفعه یه چیزی رو تغییر داد. خب ما یه همچین نقلی نداریم، هیچ کجا برای ما نقل نشده که یک سیره ای مثلا یه دفعه تغییر کرده باشه. البته تو این مثال من باید برعکس میگفتم، باید میگفتم تا قبل از مثلا پادشاه فلان هر کسی تو خونه نشسته بود باید اثبات میکرد که مال منه، ولی بیرونش میکردن. از یه زمانی به بعد یه دفعه این ورق برگشت، پادشاه اعلام کرد آقا از این بعد برعکسه، هر که هر جا از مال خودشه خلافش باید اثبات بشه، که الان میبینی اینطوریه. باید مثلا این همچه حادثه این موقعی رخ داده باشه دیگه که امیدیم هیچ کس اینو نقل نکرد. خب اینجا ایشون میفهمن این حرفا میشه پذیرفت، منتها دو تا شرط داره. اولا باید اون سیره از اون سیره هایی باشه که موضوعش در اون زمان مطرح بوده باشه. بعضی چیزا هست اصلا در اون زمان موضوع نداشته، مثلا سیره هایی که در خصوص فضای مجازی شکل میگیره. فضای مجازی بالاخره رفتارهایی الان بین عقلا متداوله دیگه. مثلا در فضای مجازی فرض کن در گروه های عمومی مطالبی رو خیلی راحت به اشتراک میگذارن و از این احساس گناه نمی کنند، هر چی دستش میرسه میذاره توی گروه، احساس گناه هم نمی کنه از این کارش، تحقیق هم نمی کنه که این درسته یا نادرسته. مثلا که انه سیره این است که آقا وقتی ما چیزی میگذاریم معناش تأیید ما نیست، اینجا حتی اطلاعه. خب فرض کنیم همچه سیره شکل گرفت، بگیم خب حتما صدر اسلام هم اینطوری بوده دیگه، فضای مجازی نبوده اون موقع. قطعا در فضای حقیقی این اتفاق نمیفته که آدم ها هرچی که شنیدن بیان بگن. فضای مجازی یک ویژگی های خاصی داره، چون آدمایی که اونجا دارن مشاهده میکنن پنهانن، دیده نمیشن، در فضا برای سری کارها اونجا آسان تره. مثلا توهین هایی که تو فضای مجازی آدم ها به هم دیگه میکنن تو فضای حقیقی نمیکنن، چون رو در رو هم رو در رو آدم روش نمیشه اینجوری. مثلا این شکلکی که میفرسته که شکلک تمسخره، اینا هیچ وقت در فضای عمومی حاضر نیست طرف این کارو بکنه، هم مخاطب ناراحت میشن دیگران تحقیر اونجا، چون نمیبینه آدم های دیگر رو. خود این باعث میشه که پرده های حیا که در شرایط عادی مانع خیلی از کاراست اونجا وجود نداشته باشه. یه حسی بین این که من خودم هستم و خودم و این که حالا دیگرانی هم ممکن حرفای منو ببینن حاکمه، از هم ممکنه یه کاری بکنه که در شرایط عادی نمیکن. خب پس بنابراین این که تو فضای مجازی این سیره است، خب این که قطعا قابل تسری به صدر معصومی نیست، این که واضحه. این یک. دو، شرط دوم، این سیره از اون سیره هایی نباشه که به تدریج تغییر کرده، که ما احتمالشو بدیم که این به تدریج تغییر کرده تا رسیده به اونی که امروز ما داریم مشاهده میکنیم. مثلا مدل لباس در بین معاصرین ما و کلن حالا در جامعه امروز بشری خب این مدل خاصیه. شما این مراحل تغییر لباس رو که نگاه میکنید و به تدریج یه ذره کوتاه شده بعد یه ذره تنگ شده بعد یه ذره کوتاه‌تر شده بعد تنگ شده تا آخرش دیگه یه دو تیکه مثلا تنگ مونده. این یه مسیری رو طی کرده تا به اینجا رسیده. این اگر باشه برهانی که ما گفتیم اونجا جاری نیست. این برهانی که ما گفتیم مال اموری بود که تحول دفعی بخواد توش اتفاق بیفته. گفتیم تحول دفعی اولا خودش خیلی بعیده، ثانیاً اگر باشه و نقل نشده باشه بعیدتره، اما تحول تدریجی که بعید نیست. حالا بعضی از حوادث هست توش تحول تدریجی رو میشه فرض کرد، بعضی از سیره ها مثل لباس تحول تدریجی تو لباس فرهنگی نوع چی؟
فرهنگی اینجوری میشه
حالا خیلی هاش اینجوری فرهنگی ها بله میشه فرض کرد به تدریج اینجوری شده الان به این وضع گرفتار شده بشر. خب اگر این احتمال رو بدیم دیگه این راه راه ناکارآمدیست. بگیم الان اینجوریه حتما اون زمانم اونجوری بوده. دلیل شما چیه؟ دلیل ما اینه که بالاخره اون زمانی که این یه دفعه تغییر کرده و بعد خبرش برای ما می اومد. اون طرف میگه آنه یه دفعه تغییر نکرده، خورد خورد تغییر کرده. رضا هیچ وقت هم هیچ جامعه حساس نشده که اونجا تاریخ نویسان بنویسن امروز این اتفاق افتاد. الان وضع کشف حجاب تو ایران خب یه مسیر رو طی کرده، خود خود به اینجا رسیده. روسری ها پشتش یه ذره کم شد، جلو یه ذره کم شد، بعد هی خود خود از بالا پایین موازد بیرون، بعد کم کم شد شال، بعد کم کم دیگه گاهی از سر می افتاد دور می اومد سر، بعد یواش یواش رسما اومد پشت گردن، دیگه الان دیگه از پشت گردن رفته تو کیف، بعضی دیگه تو کیف هم نیست، تو خونه است. خب این توی مسیر اتفاق افتاده دیگه. میگه و هاذا طریق تام فی احراز سیرت المعاصر للمعصوم علیه السلام، در احراز سیره معاصر معصوم طریق تامی است به شرط تحقق موضوع حافی ذاکل وقت. اولا موضوعش اون زمان بوده باشه، عرض کردم مثل فضای مجازی نباشه که اون زمان فضای مجازی نداشتیم. و الا تکون السیره تحولت تدریجا خلال قرون متمادیه، اینطوری هم نباشه که این سیره به تدریج در خلال سالهای متمادی حسب عوامل مساعده للتحول، به حسب عواملی که اینها کمک کرده آروم آروم تغییر کرده باشه. خب این طریق پنجم، طریق ششم ان شاء الله برای شنبه. صلی الله علیه و آله.